No. بنیانگذاران آکادمی در اوایل قرن بیستم با توماس آلوا ادیسون مخترع چیزهایی از جمله دستگاه ضبط صدا و تصاویر متحرک هم دوره بودند. اما برنامه هایی که تا پیش از جنگ جهانی دوم برای جلب توجه مردم سراسر جهان پخش می شد فقط هجویاتی ناواضح از زندگی بود. در سال 1923 شرکت مکیم مید اند وایت ساختمان کنونی آکادمی را طراحی کرد و هزینه ساخت آن را فرد خیری به نام آرچر میلتون هانتینگتون پرداخت. در همان سال لی دو فارست مخترع آمریکایی دستگاهی را اختراع کرد که با استفاده از آن میشد صدا را به تصاویر متحرک اضافه کرد. در زمان لرزه یک صحنه‌ای گذاشته بودم که شب کریسمس سال 2000 در دفتر مونیکا پیپر دبیر خیالی آکادمی اتفاق می‌افتاد. بعد از ظهر همان روز کیلگور تراوت داستان خواهران B36 را درون سطل زباله بدون در جلوی ساختمان انداخت و لازم است دوباره خاطر نشان کنم که 51 روز به وقوع زمان لرزه مانده بود. خانم پپر، همسر زلطان پپر، آهنگسازی که ناچار بود تا آخر عمر روی صندلی چرخدار بنشیند، شباهت خیره کننده‌ای به خواهرم آلی داشت. آلی از زندگی متنفر بود و به خاطر سرطان همه اعضای بدنش در سال 1958 مرد. آن موقع من 36 ساله بودم و او 41 سال داشت. و تا لحظه مرگ هم طلبکاران دست از سرش بر نداشتند. هر دوی آنها زنانی زیبا با موهای بلوند بودند که این نکته مشکل خاصی به وجود نمی آورد. اما قد هر کدامشان 185 سانتی متر بود. هر دوی آنها در نوجوانی برای همیشه فرهنگ پذیر شده بودند چون غیر از قبایل واتوسی در هیچ جای دیگر کره زمین زنان قدی به این بلندی نداشتند. هر دوی این زنها بدشانس بودند. علی با مرد خوبی ازدواج کرد که تمام پولهایشان و سپس باقی مانده آن را در تجارتهای احمقانه از دست داد. مونیکا پپر هم باعث فلج شدن از کمر به پایین شوهرش زلطان شد. دو سال پیش مونیکا در استخری در آسپن کلرادو تصادفاً روی زلطان فرود آمده بود. دست کم علی زیر بار بدهکاری‌هایش و چهار پسری که باید بزرگ می‌کرد فقط یک بار مرد. ولی پس از وقوع زمان لرزه مونیکا پپر ناچار بود که برای بار دوم روی شوهرش شیرجه فرشته بزند. شب کریسمس سال 2000 مونیکا و زلطان در دفتر کار مونیکا در آکادمی صحبت می‌کردند. زلطان همزمان هم میخندید و هم گریه میکرد. هر دوی آنها 40 سال داشتند و در دوران شکوفایی جمعیت به دنیا آمده بودند. آنها بچه ای نداشتند. مونیکا باعث از کار افتادن معامله زلطان شده بود. مطمئنن زلطان به همین خاطر هم میخندید و هم گریه میکرد. اما گریه و خندش بیشتر به این خاطر بود که پسری در همسایگیشان که نوت‌ها را از هم تشخیص نمی‌داد با استفاده از برنامه رایانه‌ای به نام ولفگانگ کوارتتی اقتباسی اما قابل قبول از سازهای زهی مشابه آثار بتهوون تنظیم و اجرا کرده بود. پدر آن بچه نفرت انگیز هم آن روز صبح برگه نوتی را که چاپگر پسرش توف کرده بود به زلطان نشان داده پرسیده بود چیز خوبی از کار در آمده است یا نه. با اینکه زلطان پاهایش فلج شده بود و معاملش دیگر کار نمی کرد اما خودکشی برادر بزرگترش فرانک ضربه عاطفی مهلکی بر او وارد کرده بود. فرانک معمار بود و یک ماه پیش به دلیل اینکه تقریباً به همین شکل به عزت نفسش توهین شده خودش را کشته بود. پس از زمان لرزه فرانک هم از قبرش بیرون می آمد و دوباره مجبور می شد مغزش را در حضور همسر و سه فرزندش متلاشی کند. ماجرا از این قرار بود. فرانک برای خریدن کاندوم یا آدامس یا هر چیز دیگری به داروخانه رفت. متصدی داروخانه به او گفت که دختر 16 سالش معمار شده است و می خواهد مدرسه را ترک کند چون به نظرش اتلاف وقت است. او با استفاده از یک نرم‌افزار جدید مرکزی تفریحی را برای نوجوانان ساکن محله‌های فقیرنشین طراحی کرده بود. این نرم‌افزار پالادیو نام داشت و مدرسه آن را برای دانش آموزان نخبه‌اش، احمق‌هایی که غیر از مدرسه رفتن کار دیگری بلد نبودند، خریده بود. فرانک به یک فروشگاه رایانه رفت و پرسید که آیا می‌تواند پیش از خریدن پالادیو آن را امتحان کند؟ او جدن شک داشت که پالادیو به کار فردی مثل او که دارای تحصیلات دانشگاهی و استعداد مادرزادی است بیاید. اما پالادیو همانجا در فروشگاه و در مدتی کمتر از نیم ساعت اطلاعاتی را که فرانک خواسته بود در اختیارش گذاشت. این اطلاعات نقشه هایی بودند که پیمانکار از روی آنها می توانست پارکینگ سه طبقه ای را به سبک توماس جفرسون بسازد. فرانک عجیب ترین تکلیفی را که به ذهنش می رسید به پالادیو داد و با خیال راحت منتظر شد که پالادیو ناتوانیش را از انجام آن اعلام کند. ولی پالادیو چنین کاری نکرد. منو پشت منو باز می کرد و می پرسید چند اتومبیل و به خاطر آیین‌نامه‌های مختلف شهرداری‌ها در کدام شهر و آیا کامیون‌ها هم اجازه دارند داخل شوند و غیره و غیره. پالادیو حتی درباره ساختمان‌های اطراف پرسید که آیا با معماری سبک جفرسون هماهنگی دارند یا نه و به عنوان طرح‌های جانشین سبک‌های مایکل گریوز یا آی ام پی را پیشنهاد کرد و علاوه بر نقشه‌های سیم‌کشی و لوله‌کشی ارقامی تخمینی برای هزینه‌اش در هر کجای دنیا را هم داد. به همین دلیل فرانک به خانه رفت و برای نخستین بار خودش را کشت. زولتان پپر که در یکی از دو تا شب کریسمس سال 2000 در دفتر همسرش می‌خندید و گریه می‌کرد، به زن زیبا اما دست و پا چلفتیش گفت قبلن به کسی که در کارش شکست سختی میخورد میگفتند که سرش را توی مجمعه برایش آوردند. امروزه سر ما را با منقاش برای من میآورند. البته منظور او ریز تراشه ها بود.